کومل کومل از داده
بگوشم
داره فران نکنه امکان جا به جایی رو از آنان بگیرید پاستان داده شد را چرکیده کنید
داره فران نکنه داره
ما ما تا آخر ما تا آخر ایستاده ایم.
شما شیعه همون هستید که می‌فرمود که اگر همه عالم در مقابل من بایستند تنها در مقابل همه می‌ایستم.
مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر سرشار زخم و دردی ای دوست، تو در میدان قیامت کردی ای دوست. شکوه باور ایمان و عشقی، بنازم غیرتت را مردی ای دوست. این تکه های آهن دیگر جز پوست و استخوانم شده، با این که سال هاست از جنگ و مجروح شدنم می گذرد، اما هنوز ترکش های بمب خوشه‌ای با من همراه هست. 30 سالی می شود که من با این ترکش ها زندگی می کنم. همه جای بدنم از سر گرفته تا نوک انگشت پاهایم ترکش خورده، اما پاهایم سهمشان بیشتر است، به طوری که وقتی پیاده روی می کنم این ترکش ها از پوستم بیرون میزند. من به این زندگی عادت کردم. سلام عرض کنم خدمت شما شرندای عزیز و بزرگوار، همراهان صمیمی شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امروز هم با یکی دیگر از برنامه‌های مقاومت در خدمتون هستیم. امروز سالروز قیام 17 شهریور ماه است و کشتار جمعی از مردم به دست ماموران ستمشاهی پهلوی. یاد و خاطره شهدای عزیز 17 شهریور و همه شهدای عزیز انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم. امروز اومدیم به خیابان سئول، ساختمان وزارت ورزش و جوانان دست راست، ساختمان حفاظت فیزیکی طبقه دوم و در خدمت جانباز عزیزی هستیم که بخش‌هایی از صحبت‌هایشون رو در ابتدای برنامه خدمتتون تقدیم کردم. کسی که بیشترین ترکش رو در بدنش داره و رکورددار استقامت در برابر ترکش هست. خدمتون سلام عرض بکنم. به برنامه مقاومت خوش آمدید و درخواست میکنم که ابتدا خودتون رو برای شنونده‌های رادیو معارف معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادر عزیز و شنوندگان محترمتون. بنده علیرضا برخورداری، سرباز جمهوری اسلامی ایران هستم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. بفرمایید که در واقع در چه سالی، چه سنی برای اولین بار به جبهه اعزام شدید، کدوم منطقه بودید و حالا سالی بعدی رو انشاءالله از مسیرتون بپرسم.
بنده سال 61 برای اولین بار به جبهه‌های غرب اعزام شدم.
بله.
و فکر میکنم که 22 سالم بودش.
درست.
رفتم جبهه‌های غرب، یک 3 ماهی اونجا بودم، بعد مجددا برگشتم به عنوان کادر. باز رفتم این دفعه.
دفعه قبل به عنوان بسیجی رفته بود.
بله، به عنوان بسیجی. من 2 بار به عنوان بسیجی رفتم ولی 2 بار به عنوان کادر رفتم که تحتش فهم کنیم. بار اول 3 ماه و بار دوم.
خب به عنوان کادر که رفتید، وظیفتون توی جبهه چی بود؟
بنده اول مسئول تابون تیپ مصدق جعفر تو غرب بودم که دقیقاً روبروی کوهای آغداغ قرار داشت.
درست.
آغداغ عراق.
درست. اشاره به تعاون فرمودید، حالا شاید شنونده ما این سوال در ذهنشون ایجاد بشه که وظیفه و کار بخش تعاون چی بوده. یه مقدار در این خصوص صحبت بکنه، سوال ازتون زیاد داریم در طول برنامه.
اصلا تعاون یک قسمتی بود تو تیپ‌ها و لشکرها، در خصوص رزمندگانی فعالیت میکرد که به یه نحوی جانباز و یا شهید شده بودن، نه جنازه هاشون یا مثلا داخل سنگر یا بیرون سنگر یا پشت خاکریز، این هر جا قرار می گرفت، ما اونا رو انتقال می دادیم به پشت سنگر و پشت جبهه. مثلا اول لوازمشون رو می آوردیم، لوازمشون رو به خانواده هاشون می دادیم. این کارهایی که به بچه ها و رزمندگان ربط داشت، این کار رو انجام می دادیم.
والا دقیقاً میشه توضیح بفرمایید که کار بچهای تعاون از کی شروع میشد، کی تموم میشد؟ آیا اصلا توی عملیات ها شرکت داشتن؟ اگر شرکت داشتن کارشون چی بود توی عملیات؟
100% شرکت داشتن. بچهای تعاون شرکت نداشتن که نمیتونستن. بچهای تعاون بچهایی بودن که خیلی زحمت میکشیدن، شاید به چش نمیومدن، مثل بچهایی که تو خط اول بودن. اینا همون خط اول بودن، ولی تا یک نفر مجروح میشد این بچه های تابون بودن که اینا رو جا به جا میکردن، به عقب برمیگردنن، کمکشون میکردن، گاهی در حد پرستاری هم میرسوندن کارشون رو بچه های تابون.
درست. آجای برخورداری، بیان خیلی گرمی دارید و از هم صحبتی با شما لذت میبرم. برای همینم میخوام درخواست بکنم که در همین ابتدای برنامه از خاطرات خودتون رو از اولین اعزامتون از ماموریت که توی بخش تعاون داشتید برای ما و شنونده خوبمون بفرمایید.
خاطرات که خیلی زیاده. خاطرات این که من یه خاطره، خانمم پایما بود ولی من رفتم جبهه.
درست.
هر چند مثلا خانمم، مادرم، خواهرم، کسکارم بودن تو نره جبهه ولی من رفتم جبهه. خانم بچه‌ام به دنیا اومد، من 3 ماه بعدش اومدم، نبودم. بچه‌ام به دنیا اومد، من جیفه بودم، بعد از 3 ماه اومدم بچه‌ام. بچه‌ام 3 ماهه بود که من دیدمش.
درست.
جزء خاطرات بود که واسه من یه ذره جالبه.
عرض کنم که مقام معظم رهبری خودشون از جانبازان سرفراز هستند و همواره توجه ویژه‌ای به نقش آفرینان دفاع مقدس، خصوصا جانبازان سرفراز داشتند و در واقع به ارزش والای صبر جانبازان و خانواده‌هاشون، حالا همونجوری که اشاره هم تو این خاطره کوتاه داشتید، این بزرگوار داشتن. و مأموریت ما هم توی برنامه مقاومت بیان شمه‌ای از عظمت مردان مردی همچون شما هست که سند زنده‌ای از افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی هستید. میخوام از وقتی که بنا شد بیام خدمت حضرت عالی، برای خود من هم جالب بود و هم خیلی برام مهم بود که ببینم حضرت عالی رو به عنوان جانبازی که فکر میکنم تا اونجا که من میدونم بیش از 2000 ترکش در بدنتون دارید. این خیلی عجیب هست، شاید نسل الان جامعه ما براشون سخت باشه، شاید یه افسانه باشه همچین چیزی. از خاطره مجروحیتتون و انتقالی که من شنیدم به سردخانه حتی داشتید، این خاطره رو برای شنونده خوما بفرمایید.
بله حتما.
و چطور متوجه شدن که شما شهید نشدید؟
من 19 مرداد 62 بعد از عملیات ولفجر که چند روزی از عملیات گذشته بود، ما از محور خدابخشی داشتیم برمیگشتیم به سمت شهر گیلان غرب. نزدیکای گیلان غرب بودیم که هواپیمای عراقی هم 3 فروند بودن. به شدت شهر رو و اطراف سنگرها رو بمبارون کردن، بی اندازه بمبارون کردن. ما اون روز خیلی شهید دادیم، شهیدامون بی اندازه بودن، زن و مرد، کوچیک و بزرگ، از جپو پشت جپو شهر رو بمبارون کردن. ببینید بمبارونی که من میگم، خب با این بمبارون هایی مثلا یه موشک زدن خیلی فرق میکنه. شدیدترین بمبارون ها بمبارون هایی که تقیقه با بمب خوشه ای انجام میشه.
بله.
بمب خود میشه وقتی از رو هوا میاد پایین، یک بمبه تو همون هوا منفجر میشه، میشه 120 بمب.
بله.
و اون 120 بمب که وقتی به زمین میرسن و منفجر میشن، هر کدوم از 3000 تا 3300 قطعه کوچیک میشن.
درست.
یعنی هر اشیای جلوشون باشه به اندازه اون 3300 تیکه یا کم از زیاد مثلا نابود خواهد شد. میدونید که این بمبم خورد تو نیم متری من، خورد تو نیم متری من، من نفهمیدم دیگه وضعیت چه شکلی شد. همینم تو اون لحظه بمب خورد، من اشهدمو گفتم ولی یه چیزی متوجه نشدم. یک ساعت بعدش ظاهرا من بودم، یک لحظه به هوش اومدم، دیدم داخل یه وانتم. من داخل وانت انداختن و بسیاری از شهدا رو روی من، تنها شانسی که من داشتم دهنم رو به سمت نرده اون وانت بود که مثلا گاگای اگه نفسی هم رد بدل میشد از طریق اون وانت بود. منو به سردخونه شهر گیلان غرب بردم تحت عنوان شهید. یک ساعت داخل سردخونه بودم ولی 2 ساعت تو وانت بودم، جمعاً 3 ساعت، جمعاً 3 ساعت. من 2 ساعت داخل وانت و 1 ساعتم تو سردخونه بودم که عرض کنم خدمتون من یک لحظه سردخونه به هوش اومدم، دیدم اطرافم خیلی سرده. اول فکر کردم اینجا بهشته، گفتم خب اگه بهشته خب چرا مثلا تن شد این شهدای ما چرا به این شکلن، چرا همه دست باشون قطعه، چرا اون سر نداره، چرا این دست نداره، اگه اینجا بهشته خب چرا دیوار داره. بعد کم کم اینجا بهش نیست، اینجا سردخونه است. یه خانمی از اونجا رد میشد که ظاهرا دستم و من تکون میدم، ایشون متوجه میشه، بقیه پرستارا و دکترها رو صدا میکنه و میارن من رو از سردخونه بیرون.
درست. توی صحبتاتون آجای برخوردر اشاره فرمودید که در واقع بمب خوشه‌ای چی است و چطور عمل میکنه و شاید میتونه خیلی ها رو از پا در بیاره. اما به ما ثابت شد که انسان‌های با اراده مثل شما حتی بمب خوشه‌ای هم شکست میدن. شما دو تا بمب خوشه رو شکست دادید و الان ترکش‌های زیاد در بدنتون هست. این سوال از حضرت عالی دارم که چرا تا الان اقدام به عمل جراحی نکردید این همه ترکش در بدن شماست؟
عرض کنم خدمتشون اینجا چون تعدادش خیلی زیاده. من 9 بار عمل جراحی قبل از سیز داشتم، 9 بار. این هر بار که عمل جراحی انجام دادم 8 تا 10 ساعت زیر عمل جراحی بودم.
بله.
که اون ترکش هایی که قبلا به عصب و رگای عروق هم یه جور بسی داشتم اونها رو خارج کردم. اینا که خیلی حساس بوده خارج کردن، اینا که حساس نیست یه خارج نکردن و مونده تو بدنم. این 30 سال هم با من همراه از هر جا میرن با من میرن میان، با من مسافرت رفتن همه جا اومدن رفتیم. اما خب ببینید این ترکش ها اگر بخوان من عمل کنم، من حداقل باید 300 بار عمل دیگه بشم.
درست.
یه نه توانشو دارم نه میتونم. من 9 بار بیهوشی کامل داشتم، نمیتونم دیگه، یعنی نه توان سنم هم قد نمیده. من دارم دردار رو بکشم و یه عمل دیگه بشم چون طاقت شد دیگه ندارم. بزنم حاضرم همه درداش قبول کنم.
آیه برخورداری عزیز، بخواهم این 2 بیتی رو تقدیم بکنم به حضرت عالی و فکر میکنم حرف دل همه شنونده هامونم باشه که اگرچه درد و رنجت بی شماره، تنت رد عبور زخم داره، زبست که در تنت گل کرده ترکش، تمام فصل ها در تو بهاره.
خیلی خوبه، حالا این برای ما هستی، نگاه کن، گفتم من قنبری بده برا، گفتم قنبری بده برا.
حجم ترکش ها در پاهای آقای برخورداری بیشتر است، به طوری که پیاده روی و نشستن برایش دردآور است. روزی نیست که ترکش ها از گوشت و پوستم بیرون نزند. این اتفاق زمانی رخ می دهد که پیاده روی کرده باشم. با کمی راه رفتن ترکش هایی که در پاهایم جا خوش کردند بیرون می آید. گفتنش آسان است. اما این ترکش های ریز مانند تیغ گوشت را پاره می کنند و از بدن بیرون می زنند. بعد از خارج شدن ترکش درد شروع می شود. دردی که امانم را بریده. باورتان نمی شود بعضی وقتها 5 قرص آرام بخش را با هم می خورم ولی دردم آرام نمی شود. حالا آقای برخورداری 30 سالی می شود که به خاطر وجود ترکش ها در بدنش قادر به نشستن روی 2 زانو و 4 زانو نیست و باید حتما بخوابد. سر و صدای بسیار برای من آزاردهنده است. دوستان شرمنده، همچنان برنامه مقاومت رو از گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف همراهی می فرمایید. همونطور که عرض کردم امروز در خدمت یکی از یادگاران 8 سال دفاع مقدس هستیم، رزمنده و جانباز سرفراز جناب آقای حاج علی رضا برخورداری. حاج علی برخورداری، در خصوص جانبازیتون گفتید، در خصوص در واقع نحوه انتقالتون به سردخانه و این که چطور شد متوجه شدن که شما جانباز هستید و هنوز جان در بدن مبارکتون دارید، میخوام اگر زحمتی نیست یه مقداری از زندگی شخصیتون برامون بفرمایید که چند تا فرزند دارید، زندگیتون به چه صورت میگذره و اینکه آیا این مهمونهای ناخونده، این ترکشهایی که عرض کردم شاید بیش از 2000 هست، تأثیر توی زندگیتون گذاشته یا خیر؟ تأثیر که حتما میذاره، ولی حالا منظورم توی اون روند عادی زندگی شخصیتون.
من عرض کنم خدمتتون بنده 4 تا فرزند دارم،
خدا حفظشون،
3 تا دختر و 1 پسر که هر 4 تا تحصیل کرده لیسانسیه، که دختر وسطیم در حال دکترا گرفتن هست ولی بقیه همشون لیسانس دارن.
چه دکترا
این تو بحث تحصیلاتشون. من خودم چیز خاصی ندارم، تو کل زندگیم یه خونه دارم، آپارتمان سردمیسیه، هم تو اون زندگی بکنم، چیز خاصی بیشتر از این ندارم. این
قلب همه مردم ایران خونه شماست.
سلامت باشید. ببینید ما برای کسی زندگی نکردیم، ما برای خودمون زندگی نکردیم، ما برای خدا و این مملکت جونمونو 100 بار دیگه هم خواهیم داد و مشکل از این بابت نخواهیم داشت.
بله.
اگر یک موقع جنگی در بگیره، ما جز اولین سربازانی هستیم که باز اعزام خواهیم شد و باز جونمونو بذاریم کف دستمون. ما به خاطر ولی فقیه همه کار خواهیم کرد، همه کار. ما سرباز ولی فقیه هستیم.
زنده باشه انشالله. خب من عذرخواهی میکنم در خصوص این ترکشایی که عرض کردم، حالا تاثیر توی زندگی حتما داره. منظورم این هست که بیشتر توضیح بفرمایید که در واقع توی روابطی که حالا دارید با اطرافیانتون، یا مثلا نیازی اگر به پانسمانی هست وقتی این ترکش از بدنتون بیرون میزنه، معمولا چه کسی این کارو انجام میده؟
ببینید اگر من تو محیط کارم باشم، من چند روز پیش تو محیط کارم جلسه داشتم، همینجا جلسه داشتم صحبت میکردم، یا دیدم پام داغ شد، همین دستم بودم سمت پام، من فکر کردم پام داره میخاره، یه ذره نزدیک کردم آوردم بالا، یواشکی نکردم دستم پر خونه. خب برو خودم نیاوردم، به افرادم نگفتم اینجا که مثلا چرا جلسه رو برقرار کنیم، برقرار نکنیم، قطع کنیم، قطع نکنیم. یواشکی رفتم بیرون، دیدم شلوارم به فاز 10 سانتی متر خون اومده دورش گرده، من خودم نفهمیدم. یکم یه ترکش به اندازه یه عدس حقام زده بیرون، نیاوردم و خودم پانسمان کردم، رفتم اینجا بودم، فقط دوستان همکارا همه اینجا بودم. من خدا این دستمالای خونی تعجب می‌کردم، این دستمال خونی مال چیه؟ توضیح هم خب نمیتونستم بدم بهشون، حالا هر کسی بخواد توضیح بدی میگن اینا میخوان خودنمایی کنن، مثلا میخوان خود بزرگ بینی داشته باشن، همین چیزایی میخوان داشتن که متاسفانه ما نمیتونیم توضیح هم بدیم. بعد اینجا مثلا تو محیط که بشه، بعد تو خونه که بشه، همسرم هست کمکم هم میکنه، همیشه از مثل پرستار بوده بالا سر من. میدونی که این همسرای بچهای جانباز زن نبودن، همیشه مرد بودن. مرد به عنوان نه که مرد قوی هیکل باشن، ولی من فکر می‌کنم روحیاشون 100 برابر مردای ماست. یه زنی که اون بچه‌ها رو چرخونده، اون بچه‌ها رو جمع‌جوری کرده، رزمنده تربیت کرده، این خودش یه دنیا ارزش داره. زنای ما خیلی زحمت کشیدن، منو زحماتم و خانومم کشیده، خیلی برام زحمت کشیده. حداقل 6 ماه من رو تخت خوابیده بودم، برام لگن برده، لگن برده، لگن گذاشته. 6 ماه حداقل رو ویلچر بودم، منو هول داده برده این ور اون ور، بهم کمک کرده، یارم بوده، همکارم بوده، تو خوشیام خوش بوده، تو ناخوشیام ناخوش بوده، خیلی دستمون گرفته. من فکر میکنم اونا بیشتر از ما لیاقت دارم، ما نداریم که. ما یه ترکش خورده بدنمون، اونا ترکش نخورده ولی درد ما رو دارن میکشن. ما ترکش تو بدنمون هست درد میکشیم، اونا ندارن دارن درد میکشن. ما مشکلات اونا رو شاید 100 سال دیگه نتونیم متوجه.
همین هست که مقام معظم رهبری در تعبیری همسران بزرگوار جانبازان رو به ایثارگرانی تشبیه کردن، که در واقع زندگی دشوار جانبازی رو برای عزیزانشون در واقع میبینن و تحمل میکنن. درود بر شما. من میخوام به عنوان سوال پایانی در برنامه امروزمون توصیه های حضرت عالی رو بشنویم به نسل امروز، که عرض کردم شاید شنیدنش آسان هست، این نحوه جانبازی، این تعداد ترکش و خاطرات بسیاری که از زبان حضرت عالی و آزادگان و رزمندگان و جانبازان سرفراز بیان میشه، اما شاید باورش برای نسل امروز یه مقداری سخت باشه بعضی از این ایثارگری ها. بفرمایید برای نسل امروزمون، جوانان ایران عزیزمون، جوانان برومندمون، اگر توصیه‌ای دارید به عنوان یک جانباز سرفراز.
توصیه که ندارم، یه خواهش دارم. البته خواهش دارم که شهدا رو فراموش نکنم. شهدا رو یادمون رفته، یه سری از دوستان یادشون رفته، ما شهید دادیم. شهدا رو فراموش نکنم. ما اگر شهدا رو فراموش نکنیم، همه موضوعات رو میاد سر جای اصلش میشینه. ما مشکل خاصی نداریم. ما بچه هم بچه های خیلی خوبی هستم، امیدوارم که تو کارشون موفق باشه.
زنده باشید. خیلی ممنون از حضرت عالی که وقتتون رو به برنامه مقاومت دادید و شنوندهای خوب رادیو مارفین قول رو از شما بگیریم که یک برنامه دیگه هم انشاءالله در خدمت شما باشیم و از بیانات ارزندتون استفاده بکنیم.
سلامت باشید. من از شما ممنونم. شنوندگانتون رو معذرت خواهی میکنم اگه نتونستم زن به اون که اونا بخوان صحبت کنم، معذرت خواهی میکنم.
درود بر شما.
سلامت باشید.
سربند عقیده را به سر میبندم، شب را به گلوله سحر میبندم، هر لحظه به یک اشاره رهبرمان بر مهر ستمگران کمر میبندم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا امیر مؤمنان، پایدار باشید و جاویدان و زنده از دنیا برید همچون شهیدان. خدا نگهدار.
سر میدگر قد نکشیده که مجنون شد،
و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا،
وقت آن رسیده تا دمد عدل خاک، لاله های نوجوانان خفته به خاک، برخیزی به تفنگ و به خنجر و مشت،
بشکافی همه سینه و بحر و بش، باید دشمن وطن میرد، باید دشمن وطن میرد.